أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعنا بني إسرائيل مربع صدق فرزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. جریان بنی اسرائیل را ذات اقدس اله بعد از اتمام حجت چنین بازگو فرمود که ما اینها را وارث زمین کردیم ببینیم چه می کنند. گاهی به صورت متکلم معلقه گاهی به صورت فعل مغایب فرمود ما ناظر اعمال اینها هستیم. لنن ذره کیف تعملو لین ذره کیف تعملو. این دو تا آیه ناظر به این جریان هاست که ما شما را حاکم بر زمین کردیم تا ببینیم چه می کنید. بعد هم فرمود برقد سکنتم فی مساکن الذین ظلموا. این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. فرمود شما به جای ظالمین نشستید. این که فرمود به جای ظالمین نشستید یه هشدار ضمنی است. یعنی قبل از شما یه عده‌ای ظالمان روی زمین حکومت می‌کردند، ما اونها را منقرض کردیم و شما را جانشین اونها قرار دادیم. اگر شما هم خدای ناکرده همون راه را طی کنید به همون سرنوشت محکوم خواهید شد. لقد سکنتم فی مساکن الذین ظلموا. در باره بنی اسرائیل این خطر هم بود که اینها قبلا اختلاف داشتند، یه اختلاف محمود و ممدوحی که هر چیز بعد از اینکه وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیهما حق را برای روشن کردن و بیان شد و معجزاتی که خدای سبحان به این دو بزرگوار عطا کرد از اونا با عنوان بینات یاد کرد، آیات بینات. این تعبیر آیات بینات کم است. یکی در باره هست ابراهیم و جریان مکه است که فرمود فیه آیات بینات مقام ابراهیم. یکم در باره جریان آیات و معجزات هست موسی کلیم است که فرمود تست آیات بینات دادیم. کلمه بین و بین و اینها فراوان نیست، در باره بعضی از معجزات است. بنی اسرائیل بعد از این اسمام حجت به مشاهده آیات بین اون اختلاف محمود و ممدوحشون که برای تشخیص حق از باطل بود بعدن تبدیل شد به اختلاف مذموم. اختلاف قبل العلم اختلاف محمودی است. دو نفر هم فکر هم بحث هم اندیشه تضارب آرا دارن، اختلاف نظر دارن تا معلوم شه حق با کیست. این چیزی بسیار خوبی است. این اذره و بعض رأی به بعض فنهاوی تولد من حسرا اون بیان نورانی از دعنی سلام الله عامل خوبی است. لیکن اختلاف بعد العلم یه اختلاف بدی است. تو سوره مبارکه بقره این بحث مخصوصا گذشت که کان الناس امتا واحده، بعد اختلاف داشتن، ما انبیا را فرستادیم، آیات الهی احکام حکم را نازل کردیم تا اختلافشون برطرف بشود. عده فهمیدند و دست از اختلاف برداشتند، عده بعد العلم اختلاف کردند. این اختلاف بعد العلم اختلاف مذموم است. اونجا فرمود مختلف و حتی جا همون علم و بقیه هم بینه هم. همون اختلاف مضمون دامنگیر بنی اسرائیل شد. اینجا هم همین مطلب را مرفرم باید همون فمختلف و حتی جا همون علم، یعنی این اختلافشون بعد العلم است. اختلاف بعد العلم باعث انقراض است و باعث انتقام الهی است. همون این نرم بکی یغزی بین هم که همون قیامته فی ما کان و فیه اختلفون. این آیه در زده حصر نیست که خدای سبحان در دنیا اینا را کیفر نمیدهد، ولی کیفر نهایی و حل اختلاف نهایی البته به قیامت موکول میشه. معارفی که در این بخش از سوره مبارکه یونس ذکر شده است احیانا سوال برانگیز است، چون بسیاری از آیات جریان نوح را ذکر فرمود، جریان موسی کریم را ذکر فرمود، بخش وسیع از این هم مربوط به جریان موسی و هارون سلام الله علیه، و از یک طرف آل فرعون، از طرف دیگر سحر ساحران، از یک طرف داوری تماشاچی ها، از طرف دیگر این مون از مسائل رو مطرح فرمود. فرمود اگر شما در این زمینه تردیدی دارید، بالاخره از عالمان یهود مطالبی رو سوال بکنید. این سوره یونس در مکه نازل شده، در مدینه، در اوائل مکه هم نازل شده در اواخر، و هنوز اختلاف رسمی و جدی بین مسلمان ها و یهودی ها پیش نیامده بود و علمای یهود اصراری هم نداشتن که آیات مربوط به گذشته را کتمان بکنن. رضا فرمود از اونها سوال بکنید، اونها مطالب مشترکیان هسته، نوح را جریان هسته، موسی را جریان هسته، هارون را، مبارزات با فرعون را، غرق فرعون را، نجات بدن فرعون را، این را بری سوال بکنید اگه شک دارید در این زمینه. اون مسائل مورد اختلاف که بعدها پیش آمد اونها را ارجاع نمیدن. اونجا در باره اون گونه از مسائل فرمود به اینکه فویل للذی یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، در باره اون گونه از مسائل اختلاف فرمود یحرفون الکلمه من مواضعه، در باره اون گونه از آیات فرمود اینها یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، فرمود اینها همونطور که فرزندان خودشون رو میشناسن پیغمبر رو میشناسن تردیدی ندارن، منتها آیات مربوط به قرآن و اسلام و نبوت رو تحریف میکنن، کتمان میکنن و مانند اون. اما آیات مربوط به حضرت موسی و هارون و آل فرعون و آل ابراهیم و اینا رو که یکی نجات پیدا کرد یکی نجات پیدا نکرد، اینا رو دایی بر کتمان ندارن. فرمود اگر شک دارید از اونها سوال کنید. مطلب اساسی اینه که ضمیر در جا خطاب به پیغمبر صلی الله علیه وسلم از بحث به ظاهر، فرمود فی این کنتی فی شک مما انزلنا الیک، این سیاق نشون میدهد که منظور شخص پیغمبر نیست، برای اینکه اون حضرت علیه و آله آلاف و تحسنان منزه از شک از خدای سبحان، مکرر به او فرمود این اخبار غیب است که ما به شما گفتیم، تلکه من اخبار انباء الغیب نوحی ها الیک به مانندون. و تو بحث ها سابق هم داشتیم که شک اصولا برای انسان معصوم فرض ندارد، برای اینکه ناجز مخلصین هم یک مخلص در مرتبه از کمال وجودی قرار دارد که اونجا باطل راه ندارد، این دو هر جا باطل نبود شک هم وجود ندارد این سه. چرا؟ برای اینکه شک همیشه در جایی که دو شی باشد، یکی الف یکی با، اونگاه انسان چیزی را از دور ببیند نمیداند این الف است یا با. اگر یه جایی فقط الف بود و غیر از الف چیز دیگر نبود و انسان یقین دارد که در اینجا غیر از الف چیز دیگر نیست، هر حرفی را از دور یا نزدیک ببیند یقین دارد الف است. مثالی که قبلا ذکر میشد این بود که اگر در یک کتابخانه غیر از قرآن اصلا کتابی نباشد، ما یقین داریم اینجا مخصوص قرآن است و غیر از قرآن اصلا کتابی نیست، هر کتابی را در قفسه دور یا نزدیک، کوچک یا بزرگ ببینیم یقین داریم قرآن است، چون یقین داریم که در اینجا غیر از قرآن کتاب دیگر نیست. ما شک نمیتونیم آیا این کتاب قرآن است یا کتاب فقه یا کتاب دعا، اصلا غیر از این در این کتاب خونه غیر از قرآن چیز دیگه نیست. همیشه شک فرع بر وجود دو چیز. اگر در این کتاب خانه غیر از قرآن یک کتاب دیگری هم باشد، باید ما یک کتابی را از دور ببینیم شک میکنیم که آیا قرآن است یا فرون کتاب. مقام مخلصین مقامی که شیطان اصلا راه ندارد. این که گفت لعقویان ها اجبعین الا عباده که من حال مخلصین، نه برای اینکه من به اونها احترام میکنم یا ترحم میکنم به مانندان، بلکه نسبت به اونها دسترسی ندارن، نظیر اون مراحل بالاتر که من یستر قرآن یستم الان یجل له شهابن رسدا و جعلناه رجوع من لشیاطین و مانندون، که اصلا شیطان در اون مقام حضور و ظهور ندارد. اگر شیطان در این جای ظهور نداشت، باطل در اونجا حضور ندارد. اگر باطل در اونجا حضور نداشت، جز حق چیزی دیگری نیست. اگر جز هر چیزی دیگر نیست، کسی که به اون مرحله رسیده از هر چه فهمید یقین دارد حق است. این که تو خطبه چهارم نهج البلاغه بوش دوباره که هست امیر سلام الله علیه دارد ما شکک تو فر حق مزعوری دوهو همینه قبود از اون روزی که حق را من نشون دادم اصلا شک نکردم، برای که من در جایی هستم که باطل اونجا حضور ندارد. وقتی باطل وجود نداشته باشد، من شک بکنم که چی؟ که فلان است یا فلان؟ غیر از حق چیزی دیگر نیست. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین طور است. این جزء کامل ترین بندگان و مخلص است. در مقام مخلصین اصلا باطل وجود ندارد. وقتی باطل وجود نداشت، شک فرض ندارد. نگه شک فرض دارد و اینو شک نمی کند. چون که یوم القیامه یومون ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. این لا ریب فیه به چند دین وش قابل تطبیق است. لا ریب فیه یعنی لا ریب فی ثبوتهی، لا ریب فی امکانهی، لا ریب فی وقوعهی، که در او شکی نیست، یعنی یقینا قیامت واقع میشه. یکی این که اون روز ظرف شک نیست، در اون روز ریب وجود نداره. ما اگه هر چیزی دیدیم یقین داریم همین است. در دنیا اگر یک کسی رو ببینیم، چون باطنش برای ما مستور است، ظاهرش برای ما مشهور است، شک میکنیم که ظاهرش مطابق با باطن است یا نه. اما در قیامت تبل از سرائر است. اگر کسی به یه سوره در آمد، واقعا همینطور است. لا ریب فیه یعنی اون روز ظرف شک نیست، نه متعلق شک است که معنی اوله، نه ظرف شک است که معنی دومه، که این دوتا معنی خیلی با من فرق میکنه. در مقام مخلصین شک اصلا وجود ندارد. نه اینکه اونجا شک هست ولی حضرت شک نمی کنه، من اینکه منشأ شک شیطان و هم وهم و امثال ذلک هست. وهم اونجا راه ندارد، نفس انبار اونجا شهید ندارد، ابلیس اونجا راه ندارد، حق محض است. بعد حق محض شد، جا برای شک نیست. وجود بارکه هست دمیر تنها از خودش سخن نمیگه، یعنی پیغمبر هم همینطور است، اون 12 معصوم دیگر علیه السلام هم همینطور است. فرمود ما شکک تو فی الحق مزعوری توهو. خب پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم محال شک بکند از باب سؤال به تا موضوع، نه اینکه اونجا شک ممکن است و حضرت شک نمی کند. اصلا اونجا جای شک نیست، برای اینکه شک همیشه فرع بر دو چیزه، اونجا غیر از یک چیز یعنی هفت چیز دیگر نیست. خب چنین ذات مقدسی هرگز شک نمی‌کند. و منظور از این فعن کنتفی شک ناظر به مرعد و بس نظیر اون چیزی در سوره مبارکه زمر به پیغمبر فرمود لئن اشرکت لیحبطن عملک. خب این معلوم است منظور مردم هست، نه منظور پیغمبر. این قرینه منفصل، یعنی در سوره مبارکه زمر اونجا فرمود لقد اوحی آیه 65 سوره زمر این است، ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. خب معلوم است یقینا که منظور پیغمبر نیست. نظیر یا ایها النبی اذا طلقتم النساء. خب این صدر خطاب متوجه پیغمبر است، به حضرت زنی طلاق نداد که. اما یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، خب خطاب به اون حضرت است، ولی چون او بالاخره گیرنده وحی است، مسئول امت است، او گیرنده است تا به امت القا بکند، تبلیغ بکند. بیان سخن است طلاق همسر پیغمبر در کانون بود. خب شاهدی دیگر که شاهد متصل است، تقریبا شاهدی است که در همین سوره مبارکه یونس بعد از چند آیه همین سوره میخونیم، بالاخره یه مرتبه از احتمال خلاف باشه دیگه. در مرتبه اونجا حالا گفتن ترک اولاس بمانندان، بالاخره یه مرحله باید باشه. در مقام مخلصین اصلا فرض ندارد که مثلا آدم بگوید یه مرحله ضعیف اون 1,000,000,000 مثلا صدم، مثلا 1% رو اون 1% یا 1 در 1000 رو هم به میلیارد تقسیم بکنیم، بگیم 1 میلیاردم 1 هزارم، ولی بالاخره باید باشه یا نه؟ اگر باطل باشه شک وجود دارد، حالا یا شک کامل یا شک ضعیف یا شک متوسط، ولی اگر جایی اصلا باطل وجود نداشت شک فرض ندارد. در همین سوره مبارکه یونس آیه 104 ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود که به مردم بگو اگر شک دارید راه حل اینه، قول یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی، اگه شک دارید من که شک ندارم، من راه خودم ادامه میدم، شما راه خودتون رو. پس پیداست اینجا که فرمود ان کنتم فی شک مزو مردم هم دیگر، فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله ولکن اعبد الله الذی توفاکم و امرت ان اكون من المسلمین. نه، یه وقت است که سوالات ابتدایی است، برای اینکه مطالبی که پس از دیگری ظهور میکنه این بله، چون در قوس نزول اونا همه چی میدونستن، نور اول بودن، اما در قوس صعودی که پس از دیگری برایشون روشن میشه. اما مسئله شک آن است که یه مطلبی رو گفته باشن به او نتواند تلقی کند، تردید داشته باشد که مثلا آیا از خداست یا از شیطان. یه مطلبی رو که به او گفتن به شک در انا خدا می فرماد به اینکه مطالب رو ما به شما گفتیم، شما یا مشکلتون در صدق خبری یا صدق مخبری، بالاخره منشأ شک اینه دیگه، یا انسان در صدق خبری شک دارد نمی دارد این خبر درست است یا نه، یا این هست که نمی داره این آقا گزارشگر آدم راستگوست یا نه. خب اگر گزارشگر ذات اقدس اله هست که من اصدق من الله قیلا، اگر گزارش وحی است که اونجا بطلان درش نیست الحق من ربه، شک فرض ندارد. اما مسئله عدم درایت یعنی جهل بسیط، اینکه در حضور وجود بارک پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم هر لحظه چیزی جدید را از ذات اقدس اله یاد میگرد، اون رب زدن علم و رب زدن علم و رب زدن علم و چیز جدید یاد، این نمیگن شک. شک آن است که یه چیزی رو خدا به پیغمبر برسد بفرماید، این بعد از دریافت یا مشکل صدق خبری داشته باشد یا مشکل صدق مخبری، این در هیچ جهت شک ندارد. خب مطلب دیگر اینه که فرمود الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. تو بحث سوره بارکه آل عمران گذشت، تو سوره بارکه بقره گذشت که حق دو قسم است، یه حق است که مقابل ندارد، مقابل او عدم عدم است نه باطل. اینو که تو سوره لقمان آمده در دیگر سوره آمده که خدا حق است، ذالک بان الله والحق وان ما یدعون من دونی والباطل بان الله والعلی کبیر. مقابل این حق باطل نیست، مقابل این حق عدم است، چون حق و باطل عدم و ملکن و رفع هر دو ممکن است، گرچه جمعش ممکن نیست. ممکن است یه جا نه اعما باشه نه بصیر، مثل جدار، جدار نه اعماست نه بصیر، چون اعما و بصیر اما و بصر عدم ملکه نه نقیزین، لذا جمعش محال است و رفعش محال نیست. حق و باطل این چنینه که اگر فرون قضیه یا حق است یا باطل، اما جدار حق است یا باطل، اصلا جدار مربوط فرون قضیه نیست، نه حق است نه باطل. حق و باطل عدم و ملکن جمعش و محال است، رفعش ممکنه، اما حقی که بر ذات اقدس اله اطلاق می شود اون معنی حقیقت و هستی محض است، مقابل ندارد که شأنیتی داشته باشد متفاوت، مقابل او عدم است. این ذالک بان الله والحق، این که فقط بان ما یدعون من دونه والباطل در باره بت هاست، اگر اون حقه ذالک بان الله والحق مقابل ندارد. یه حقیست که مربوط فعل خداست، کار خداست، دین خداست، قانون خداست، این حق من الله است، الحق من ربک. و این که گفته شد وجود بارکه از دمیر علیم مع الحق با این حق است، با این حقی که من ربک است، نه اون حقی که ذالک بان الله و الحق. اون ذالک بان الله و الحق اصلا مقابل ندارد، چیزی با اونیست، گرچه او با همه اشیاس و معکم اینما کنتم، چیزی هیچ مقیدی با مطلق نیست، گرچه مطلق با همه مقیدهاست، چیزی با خدا نیست، گرچه خدا با هر شیء و هر شخص است. خب اون حقی که تو سوره مبارکه آل عمران بود و غره بود اینجا هست، الحق من ربک، این حکم خداست، دین خداست، فقه خداست، فعل خداست. بالاخره این حقی است که علی سلام داره، بهره با این حق من علی یوم الحق. و چنین حقی چون فعل خداست، بالاخره صادر اول و ظاهر اول نیست، ظاهر اول و صادر اول همون انسان کامل است. لذا این ضمیر یدورو و حق برمیگردد، الحق و مع علی، علیون مع الحق، یدورو یعنی یدورو حق، معهو یعنی مع علی علیه السلام، حیثوما داره یعنی هست علی، هر جا علی باشه حقه، نه هر جا حق باشه علی هست. ما یه حق غیر از اینها نداریم که ببینیم هست امیر به دنبال حق میگرده یا نه. ما الان میخوام بفهمیم چی حقه، کدوم مطلب حقه، کدوم قانون حقه، کدوم حکم حقه. این چنین نیست که قبلا یه حق داشته باشیم بعد کارای معصوم را اهل بیت را بر او تطبیق بکنیم، ببین اگه مطابق با او در آمد معلوم شد با حق هم، و اگه مطابق با او در نیامد معلوم شد حق نیستن. ما اگر خواستیم ببینیم چی حقه یا نه، باید ببینیم اینا چی گفتن. الحق مع علی و علی مع الحق، یدورو این یدورو ضمیرش به حق برمیگردد، معهو یعنی به حق امیر، حیث ما داره این ضمیر دارم به حق امیر برمیگردد. حق در محور اهل بیت دور میزند، نه اینکه اهل بیت در مدار حقن. اگر یه دین دیگری بود، یه قانون دیگری بود، یه شریعت دیگری بود که اینها تابع او بودن، بله اینها یدور و معون حق حیث ما دار الحق. اما فرض در این است که ما دین و شریعت را از اینها داریم، هرچه به اینها وحی شده است میشه شریعت. اگر درباره عمار یاسر رضوان داری هم این تعبیر آمده، عمده اون تفاوت در مرجع ضمیر است. این تعبیر درباره عمار یاسر هم آمده دیگه، عمار یاسر ملحق است، یدور و معون حیث ما دار. اما عمار یاسر ملحق است، یدور و عمار یاسر، معهو یعنی مع الحق، حیثو داره یعنی دار الحق. هر جا حق باشد عمار یاسر اونجاست. اما حق را از کجا میشه تشخیص داد؟ هر جایی که است امیر فرمود. بالاخره الحق من ربک، اگر انسان کامل این حد است که حقی که من ربک است در مدار اوست، حق علی محور است نه علی حق مدار، دیگه فرض ندارد اینو شک بکنن که نمود الحق من ربک. به دو تا نهی هم هست، یکی لا تکونن نمیدر ممترین، یکی لا تکونن نمیدر مکذبین. بالاخره انسان سه گروه به تعبیر سیدن استاد رضوان داده، یا مؤمن است یا منکر است یا شاد. این دو گروه کلاهما فی النار، اون یک گروه اهل نجاتن. اگر مؤمن بود که اهل نجاتن، اگر شک کرد یا تکذیب کرد کلاهما فی النار. این فتکون من الخاسرین به هر دو صنف برمیگردد، بود الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یک. دو، ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات الله، چرا؟ برای اینکه فتکونه ان کنت من الممترین، فتکونه ان کنت من المکذبین من الخاسرین. چون شاک در دینم بالاخره فرمایش باخت دیگه، یعنی این هویت و این وقت و این عمر را داد که مو شکاکیت گرفت. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یک. ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات الله، دو. اگر جزء ممترین بودید یا جزء مکذبین بودید فتکون من الخاسرین. برای اینکه آدم سرمایه را داد چیزی نگرفت و مثل برف آب شد، اون روزم که جا برای کس نیست. فرمود به اینکه حالا اونه که شک میکنن، یه وقت شک قبل العلم است، با اونها مهلت میدیم، راه های درون و بیرون رو برای شکوفا میکنیم که حل به شک قبل العلم نعمت خوبی است، تحقیق مستبر تحقیقه. اما شک بعد العلم دیگه شک عمدی است، نه شک عالمانه. این در حقیقت به شک عزمی برمیگردد، نه شک جزمی. ما یه شک داریم، بس گاهی اینها کنار هم ذکر میشود، هر کدام جای دیگری میگیرد، ولی در مقام ترق داشتن ما یه شک داریم به یک تردید. شک در قلمرو به جزم علمی است، تردید در منطقه عزم عملی. اونجا که انسان سخن از ظن و وهم و خیال اینهاست، یا برهان بر او اقامه نشده یا شده. اگه برهان نشده ممکنه شک داشته باشد، اگه برهان شده که بالاخره جزم دارد، اگه دلیل مذمه بود، خطابی بود، مذمه دارد و مانند دارد. شک در حریم بحثای علمی و جزم علمی است. گاهی جزم علمی حاصل شدی شکی ندارد، این محدوده علمش و اندیشش تمام شد، هیچ مشکل علمی ندارد، اما میخواد حالت انگیزه داشته باشد، تصمیم بگیرد. چون عالم عادل نیست، اینجا مشکل عملی دارد نه مشکل علمی. اونگاه عالمن آمدن گناه میکند. این که عالمن آمدن گناه میکند که مشکل علمی ندارد که. یعنی درس خونده، چندین بار این درس گفته، در این زمینه کتاب نوشته که فرونکار حرامه، این مشکل علمی ندارد، این شک علمی ندارد، اما تردید عملی دارد. تردید عملی یعنی چی؟ یعنی اونجا که منطقه عزم است نه منطقه جزم، اینجا دستش میلرزه. همونطوری که انسان با چشم میبینه، با دست کار میکنه، گاهی ممکنه چشم خیلی قوی باشه و دست فلج باشه، بلرزه. تو صحنه نفسن به شرح ایدن، یه بخش مربوط به جزم علمی است، چون مربوط به درس و بحث است، برهان باید اقامه بکنه تا روشن بشه. این دستگاهش غیر قویه، این آقا در این زمینه کتاب هم نوشته. اما بخش دیگری که هیچ ارتباطی با بخش اندیشه ندارد، اون بخش انگیزه است، کار عزم است، بخواد تصمیم بگیرد، اینجا محور تصمیم گیریش فلجه، میلرزه. از اون میریم عالمن آمدن گناه میکنه. اینکه عالمن آمدن گناه میکنه مشکل علمی که ندارد، که مشکل شک و اینا ندارد، مشکل تردید دارد. یعنی که فهمت فهم فی رای به هم یه ترددون بکنه نکنه، گاهی میکنه گاهی نمیکنه، گاهی قد یوتی و قد یوتی یعنی خلط و امرن سال هم و آخر سجا اینه. فهمت چه از اون گروه باشی که شک داشته باشی، چه از این گروه باشی که تکذیب بکنی، این تکذیب کردن کاری به مسئله شک ندارد. گاهی انسان عالمن آمدنم تکذیب میکنه، نظیر به جهد و بها و از تیغنت و انفسه هم. خب بالاخره آل فرعون یقین پیدا کردن که بوزه مارک موسا حق میگوید دیگر. اما خب تو بخش عملی مشکل داشتن نه بخش علمی. وجود مارک است موسا فرمود به این که لقد علم که ما انزل ها لا لا رب السماوات و الارض بصائره، تو برد روشن شدی حق با منه، اینا معجزه است. تو بالاخره سهران هم میشنسی، تهران میشنسی، عصای من هم دیدی، ید بیزارم دیدی. لقد علمت ما انزل هاولائه، یعنی معجزات، لا الا رب السماوات والارض بصائره. این رو آیات روشن فرستاد، اونها چه با تردید بری برای چی؟ این مشکل انگیزه هست. در اینجا فرمود چه کسانی که شک داشته باشن، چه کسانی که تکذیب بکنن. منشأ تکذیب گاهی مشکل علمی است، گاهی مشکل عملی. علی حال اونجا که تردید هست که بخش عزم است، اونجا که شک است که بخش جزم است، هر دو مسئولن. همون چه اون باشد چه این باشد، چه تکذیب باشد، سرمایه را باختی و خوندن نمیدار خاسرین. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.